دهمین قسمت پادکست بی کتابی رو میشنوید. تو این قسمت سراغ کتابی رفتیم که برای علاقه‌مندان ادبیات کلاسیک و نویسنده‌های روسی اثر شاخصی به حساب میاد و با سبک واقع‌گرایانه‌ای که داره تجربه لذت بخشی برای کسایی بوده که این کتاب رو خوندن و معمولاً تو لیست پیشنهاد افرادیه که میخوان بقیه رو به کتاب خوندن تشویق کنن. همین ویژگی شاید منتقدهای پادکستمون رو نسبتاً هم نظر کرده و از کتاب با این کلمات استقبال کردن. محمد رضا بعد از خوندن کتاب وضعیتی رو برای خودش ترسیم کرده که جهان داستان رو با جهان خودش نمیتونسته تفکیک کنه و پای آلبر کامو هم به نقدش کشیده شده. بابک سراغ نویسنده‌های بنامی رفته که دشمن نویسنده کتاب بودن و انگار با حمایت گفته‌هاشون امروز یه عده کتاب رو نخونده نقد و البته تخریب می‌کنن. راحله هم هشدارهایی داره برای کسایی که می‌خوان این کتاب رو تازه شروع کنن به خوندن و چراهایی داره که جوابشون برای هر شخصی می‌تونه متفاوت باشه. با این مقدمه میریم سراغ معرفی و نقد کتاب جنایت و مکافات اثر فئودور داستایوفسکی. بعد از مقدمه اولین بخش پادکست بی کتابی معرفی اثره. رمان جنایت و مکافات با عنوان انگلیسی Crime and Punishment اثری ماندگار از فئودور داستایوفسکیه که این رمان رو سال 1866 نوشت. 7 سال قبل از نوشتنش یعنی سال 1859 فئودور تو نامه‌ای به برادرش گفته بود طرح این داستان در زندان تو ذهنش نقش بسته، دورانی که با درد و افسوس و سرخوردگی روزگارش رو می‌گذروند. او این اثر رو اقرارنامه‌ای به شکل رمان می‌دونست و گفته بود قصد داره اون رو با خون دلش بنویسه. داستایوفسکی تو کتاب جنایت و مکافات داستان دانشجویی به نام راسکولنیکوف رو روایت میکنه که مرتکب قتل میشه با انگیزه های پیچیده‌ای که حتی خود اون از تحلیلشون عاجزه. راسکولنیکوف زن رباخاری رو همراه با خواهرش که غیر منتظره وقت وقوع قتل تو صحنه حاضر میشه میکشه و بعد از قتل خودش رو ناتوان از خرج کردن پول و جواهراتی که برداشته میبینه و اون چیزها رو پنهان میکنه و خودش هم دچار آشفتگی و بیماری میشه. کار راسکولنیکوف بعد از چند روز بیماری و بستری شدن تو خونه با این ذهنیت که هر کسی رو که میبینه به اون مزنونه به جنون کشیده میشه. این وسط اون عاشق سونیا، دختری که به خاطر مشکلات مالی خانوادش دست به تنفروشی زده بود میشه. رابطه‌ای که به نوعی نشونه مهر خداوندی به انسان خطاکاره و همین عشق تبدیل به یک نیروی رستگاری میشه. صحنه قتل کتاب یکی از تکان دهنده ترین صحنه‌هایی که نویسنده‌ای جنایتی رو توصیف میکنه. دیگر یک لحظه را هم نمیشد از دست داد. راسکولنیکوف تبر را بیرون آورد، با هر دو دست آن را بالا برد و در حالی که به کلی از خیشتن غافل بود بی هیچ زحمتی تقریبا بی اختیار ته تبر را بر پیرزن فرود آورد. انگار اصلا نیروی در وی نبود، اما همین که یک بار تبر را فرود آورد قدرتی در او به وجود آمد. بعد از انجام قتل، راسکولنیکوف بارها و بارها از شدت عذاب وجدان میخواد که اعتراف و خودش رو تسلیم پلیس کنه، اما این کار رو نمی کنه. این کار رو نمی کنه چون اعتقاد داره که بقیه لایق فهمیدن این کارش نیستن. اعتقاد داره که پلیس ارزش اون رو نداره و حتما درک نمی کنن که اون با چه انگیزه ای این کار رو انجام داده. راسکولنیکوف پیش پلیس اعتراف نمی‌کنه چون خودش رو برتر و یک انسان شگفت انگیز می‌دونه که پا جای پای مردان بزرگی مثل ناپلئون گذاشته. به نوعی شخصیت اول این داستان خودش رو یک ابر انسان می‌دونه. ساخت این ابر انسان قبل از داستایوفسکی توسط هگل شروع شده بود و بعد از اون هم نیچه این تعریف رو گسترش داده بود. ابر انسان هگل انسانی برتر از انسان‌های عادی بود با اهداف شریف و انسانساز که فقط تو مسیر خیر و صلاح بشر حرکت می‌کرد و دغدغش شریف بودن و متعالی بودن این هدف بود. بر اساس نظریه هگل اگه آرمان شریف و متعالی یا آسمانی باشه، کشته شدن هزاران یا میلیون ها انسان هیچ اهمیتی نداره. کتاب مثل همه رمان‌های روسی پر از شخصیته که ما چند تا شخصیت اصلی رو تو این پادکست براتون معرفی می‌کنیم. رودیون رومانوویچ راسکولنیکوف، قهرمان داستان که برای امتحان کردن فرضیاتش درباره وجدان و طبیعت انسان مرتکب قتل میشه. الیونا ایوانونا، پیرزن نزولخوار که با خواهرش زندگی میکنه و راسکولنیکوف اون رو شپش بیفایده تو اجتماع میدونه. مارمالادوف، کارمند سابق که تمام پول خانواده فقیرش رو خرج مشروب کرده و بعد از اتفاقاتی که میافته راسکولنیکوف از خانوادش حمایت میکنه. سوفیا سمیونوویچ یا سونیا، دختر مارمالادوف که برای رفاه خانوادهش تنفروشی میکنه که عشق اون تأثیر زیادی تو زندگی راسکولنیکوف میذاره. پولخریا، مادر راسکولنیکوف، زنی با اعتقادات مذهبی زیاد که حاضره برای موفقیت پسرش هر کاری انجام بده و تمام امیدهای خودش رو تو راسکولنیکوف میبینه. دونیا، خواهر راسکولنیکوف و دختری فداکار که قصد داره برای رفاه خانواده و مخصوصاً برادرش با مردی ثروتمند و مغرور ازدواج کنه. رمان جنایت و مکافات تم‌های مختلفی داره که سالیان سال بعد از نوشتنش هنوز قابل لمس و فهمه. یکی از مهمترین موضوعاتش اخلاقی که تو تقریباً تمام کتاب به چالش کشیده میشه. موضوع بعدی احساس گناهه که شخصیت اول رمان بعد از ارتکاب به قتل باهاش کلنجار میره. تو این رمان از رستگاری هم صحبت شده و البته به بررسی روان انسان و عوامل بیرونی روی سلامت روانی افراد هم پرداخته میشه که چطور شرایط آدم رو به سمتی میکشونه که دست به قتل بزنه. این رمان به 6 بخش و هر بخش هم به فصل‌های تقسیم میشه. ساختار رمان نسبتاً پیچیده است و روایت غیر خطیه. این ساختار به داستویفسکی اجازه میده تا موضوعات رمان رو عمیقاً بررسی کنه و عمیق‌تر تو روان شخصیت‌هاش کندوکاو کنه. گفته میشه داستویفسکی میخواست جنایت و مکافات رو از زبان اول شخص روایت و به نوعی اعتراف کنه، ولی بالاخره راوی را به دانای کل یا همون سوم شخص تغییر داد که به خواننده اجازه بده روح آسیب دیده و زجر کشیده شخصیت اصلی کتاب رو بهتر درک کنه. جنایت و مکافات که اول تو مجلات منتشر شد بلافاصله توجهات زیادی رو به خودش جلب کرد. جالبه بدونید که اون اول همه نظرات مثبت نبود. مثلا دانش آموزای سیاسی رادیکال که ظاهراً احساس می‌کردن رمان با سوگیری چهره افرادی شبیه به اونها رو نشون داده. یه منتقد پرسیده بود آیا تا حالا حتی یه مورد قتل با انگیزه مالی توسط دانشجویی رخ داده؟ اقتباس‌های سینمایی و نمایشی زیادی از جنایت و مکافات انجام شده. فیلم‌های سینمایی ایرانی جنایت و پل خواب و چند تا فیلم دیگه بر اساس این داستان ساخته شده و همینطور توسط ایمان افشاریان یه تئاتر سال 1394 به همین نام ساخته شد که بعدها فیلم این تئاتر هم وارد بازار رسانه‌های تصویری شده. بابک جلیلوند تو نقدش به یه سری اثر ایرانی دیگه هم اشاره کرده که دیگه من اینجا ازش میگذرم. فیلم سینمایی امتیاز نهایی اثر تحسین شده ی وودی آلن هم اقتباسی از این کتابه. در کل حدود 25 تا اثر تو جهان بر اساس این کتاب ساخته شده. فیلم سامت راسکولنیکوف ساخته شده در سال 1923 توسط کارگردان آلمانی رابرت وین به عنوان یکی از اولین اقتباس‌ها از کتاب تولید شد. تولیدات آمریکایی، ژاپنی، فنلاندی، هندی، شوروی و بریتانیایی هم بوده که در طول این سال‌ها از جنایت و مکافات اقتباس کردند. این مورد هم که نظر آلفرد هیچکاک رو تو خودش داره بد نیست بگم که جاناتان کو تو گاردین از فرانسوا تروفو نقل میکنه که یک بار اون از هیچکاک پرسیده چرا نسخه سینمایی از جنایت و مکافات رو نمیسازه. هیچکاک جواب میده در کتاب داستویفسکی تعداد بسیار بسیار زیادی کلمه هست که هر کدوم از اونها نقش به خصوصی دارن. برای تبدیل بهینه آنها به المان‌های سینمایی که جایگزین لغات باشند، باید فیلمی 6 تا 10 ساعته ساخته شود. در غیر این صورت نتیجه کار رضایت بخش نخواهد بود. خب بعد از معرفی کتاب نوبت شنیدن اولین نقد پادکسته. نقد اول رو بابک جلیلوند برامون فرستاده. بابک به جنایت و مکافات 10 ستاره داده و نقدش رو برامون ارسال کرده که از طرفش براتون میخونیم.
رسیدیم به محبوب ترین شخصیت ادبی من و کتابی که برای من مثل قرار عاشقانه است. از علاقه سانتیمانتالیسم من روی این کتاب بگذریم که اگه ادامه بدم حتماً به ابتذال‌های رایج تعصب کشیده میشم. با دوتا نقدی که تو این سالها به کتاب و نویسندش وارد شد و خواننده‌های ایرانی و خارجی و الین‌ها یا همو فرازمینی‌ها خیلی بهش متکی میشن تا بگن دلایل نفرت و نخوندن کتاب جنایت و مکافاتشون یه دو تا چهارتای کاملاً منطقی و فلسفی داره. وگرنه ما بیدلیل از شاهکارهای ادبی بدمون نمیاد. بیدلیل کتابهای خوشبختی نمیخونیم. فکت اول نخوندن این کتاب از برخس میاد که جایی نوشته جوان که بودم داستایوفسکی به نظرم بزرگترین رمان نویس میامد. بعد از حدود 10 سال دوباره کتابهایش را خواندم و این بار خیلی مایوس شدم. شخصیتهایش بسیار غیر واقعی و پیوسته به پیرنگ بودن. برخس این بالانشین دنیای نویسندگی و یکی از مغزهای پیچیده داستان نویسی کوتاه همین کلمات رو درباره اولیس جیمز جویس هم گفته بود و اون رو کتابی زیادی پر صفحه خونده بود و پیشنهاد داده بود که کتاب جیمز جویس میتونست تبدیل به یه داستان کوتاه بشه و نیازی به این همه روده درازی این ایرلندی نبود. کتابی که جویس بیناییش رو به خاطرش از دست داد. البته خود برخس هم در میان سالی چشمهاش دیگه جایی رو نمیدید. کلن برخس از یه دوره با داستانهای بلند و رمانهایی با روایتهای کبیر خیلی میونهی نداشت و شیفته کارهای کوتاه و پر ارجاع و کدگذاری شده به اساطیر شده بود. فکت دومی که میارند برای زامن فکت اول که بی عذاب وجدان کتاب رو رها کنند از ولادیمیر ناباکوف همشهری خود داستایوفسکیه که شاید بزرگترین انکار کنندش هم تو این چند دهه همین ناباکوف همولایتیش باشه. ناباکوف نوشته غیر روس‌ها دو چیز را درباره داستایوفسکی متوجه نیستند. یکی این که همه روس‌ها به اندازه آمریکایی‌ها عاشق داستایوفسکی نیستند. دیگر این که آنهایی هم که عاشق اویند به او به عنوان کسی با نیروی سحرآمیز احترام می‌گذارند، نه هنرمند. او یک پیامبر بود، روزنامه‌نگاری عامه پسند و بازیگر کمدی بی‌دقت. قبول دارم که برخی صحنه‌هایی که آفریده، برخی از بحث‌های کمدی‌اش بسیار سرگرم کنندند، اما قاتل‌های حساسش و روسبی‌های پرشورش چیزی نیستند که بشود یک لحظه تحملشان کرد. دست کم من خواننده نمی‌توانم. این ماجرای دشمنی ناباکوف برمیگرده به جدش که وقتی داستایوفسکی تو زندان تزاری روسیه در بند بوده، یکی از افسران و نگهبان‌های این زندانی جد ناباکوف بوده که در تاریخ و سپهر خاندان ناباکوف‌ها باقی موند این ننگ. و نتیجه اون ناباکوف زندانبان میشه نویسنده‌ای که کابوسش فئودور فاتح بر تاریخ و اسارت و بند بود. خود ناباکوف هم میشه داستان نویسی که جدش زندانبان نویسنده ها و روشنفکرها بوده. دیگه خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. من قصد ندارم نه از ناباکوف انتقام بگیرم نه از برخس. مخصوص این که برخس همیشه برای من تحسین برانگیز و ناباکوف تو دوتا اثر حیرت انگیزه. چیزی که برای من حیرت داره برای ناخوانندگان و منتقدین این کتاب اینه که اصلا کتاب رو نخوندن. حداقل برخس و ناباکوف کلیه آثار این نویسنده رو یه چند باری جلوی چشماشون گذاشتن تا به نظری و نقدی هر چند کوتاه برسن. اما باید یه کمی از دیگرانی که به این نویسنده و این کتابش خیلی احترام گذاشتن هم بگم. مارسل پروست در موردش میگه در آثار داستایوفسکی من چاهایی میبینم که بیش از حد عمیق است. اینقدر شیفته کتاب‌های داستایوفسکی شد که تو کتاب حجیم بی‌نظیرش یعنی در جستجوی زمان از دست رفته در جلد کتاب اسیر مدام به این نویسنده و کتاب جنایت و مکافات ارجاع میده. شاید تنها شخصیت حقیقی که بیشترین صفحات کتاب بهش اختصاص داده شده همین نویسنده روس باشه. با اینکه از لحاظ لحن و جهانبینی خیلی از هم دورن، اما پروست نمیتونه این رو مانع بدونه و از این نویسنده مدام ستایش نکنه و اون رو شبیه نقاشی‌های ورمیر ترسیم نکنه. پروست تو کتابش حتی از تأثیرپذیری تولستوی از داستایوفسکی میگه. تو کتاب گفته: میدانید که تولستوی خیلی از داستایوفسکی تقلید کرده و خیلی از چیزهایی که بعداً در آثار تولستوی به تفصیل و با زبان شکوفا بیان میشود، در آثار داستایوفسکی به صورت فشرده، هنوز فشرده و عبوس وجود دارد. در داستایوفسکی همان مایه‌های آغازینی را میبینم که در آثار استادان بدوی نقاشی تاریک و عبوس است و شاگردانشان آنها را روشن و ملایم میکنند. اگه کمی به عصر حاضر بیاییم میرسیم به کورمک مک‌کارتی، نویسنده‌ای که ما بیشتر به خاطر فیلم برادران کوئن میشناسیمش و فیلمی که از روی کتاب جایی برای پیرمردها نیست اقتباس شد و بعدها تو ایران هم ترجمه ازش در اومد. کورمک مک‌کارتی در مورد داستایوفسکی گفته: من کتابی غیر این نویسنده رو نمیتونم تحمل کنم. کتاب‌هایی که درونشون مرگ و قتل نباشه به نظرم از حقیقت و زندگی خیلی دوره. کافکا داستایوفسکی رو از خیشان خونیش خونده بود و آلبرت انشتین گفته بود تو کتاب‌های داستایوفسکی نسبیتی می‌بینه که بهش در ذهن ریاضیوارش کمک کرده. فروید، ژان پل سارت و نیچه هم کم در مورد ذهن خلاقی نویسنده نگفتند. آندرژید که در رسای این نویسنده و کتاب‌هاش گفته بود: وقتی جایزه نوبل رو گرفتم و وقتی دیدم به نوک قله ادبیات رسیدم، تازه دیدم یه چیزی از نوک قله بالاترم هست و اون داستایوفسکیه. نمیدونم این ستایش‌های ادبی کمه برای اینکه با دو خط برخس و نیم صفحه ناباکوف که کتاب و شخصیتش رو کوبیدن، باز بگیم کتاب حوصله سربری بود. از روی کتاب جنایت و مکافات کم اقتباس تلویزیونی و سینمایی نشده. حتی تئاتر که تو سینما آکی کاروئیسماکی فنلاندی، این سینماگر عبوس خاص پسند، سراغ رمان جنایت و مکافات رفت و اثری متفاوت برای سینما درست کرد. بعدتر هم وودی آلن با اسم مچ پوینت که به امتیاز نهایی ترجمه شده تو سال 2005 رفت سراغ رمان. البته با پایانی متفاوت تر و شاید امروزی مواجه بشید و خیلی از پایان وودی آلن خوشتون نیاد. سال 1970 هم تو شوروی سابق سریالی با کیفیت و مقبولیت خوبی از روی کتاب ساخته شد که بازیگر درجه یک اون زمان، یعنی اینویکنتی میخائیلوویچ اسمکوتنوفسکی، نقش بازرس رو به زیبایی هرچه تمامتر ایفا کرد که برای دوستداران سینمای کلاسیک سینمای روسیه شخصیت بسیار محبوبیه. تو ایران هم سال 80 به اسم جنایت با کارگردانی محمدعلی سجادی فیلمی ساخته شد و سال 93 اکتای براهنی هم سراغ کتاب رفت و فیلم پل خواب رو ساخت. تو تئاتر هم دکتر علی رفیعی و بعدها رضا ثروتی سراغ این کتاب رفتن برای صحنه تئاتر. این میون کلی اسامی هست که من به عمد و فراموشی نمیتونم بیارم. از نقاشانی که از روی این کتاب الگو گرفتن، از جنبش سورئالیست‌ها تو فرانسه که کتاب‌های داستایوفسکی رو منبعی برای الهام دونستن، تا روانکاوهای امروز و دیروزی که در موردش کلاس و تحلیل میذارن که نمونه آخری جردن پیترسون که خیلی محبوبه و یه جور سلبریتی روانکاوهای دیگه محسوب میشه، در مورد داستایوفسکی درس گفتار منتشر کرده که تو یوتیوب در دسترس همه قرار گرفته. این کتاب رو اگه بخوایم از دید خود داستایوفسکی بررسی کنیم، برای اون دسته از کسایی که نخوندن باید بگم دوستانی که کتاب رو نخوندن بسیار بسیار خوشبختن. از این جهت که هنوز مواجه نشدن با این اثر بی‌نظیر ادبی و اون لحظه ناب که به زودی اونها رو میبلعه در خودش برای همیشه. کتاب جنایت و مکافات کتابیه که هرگز فراموشش نخواهید کرد، چه بهش عشق بورزید و چه ازش متنفر باشید. به قول نیچه، کتابی برای همه و هیچ کس محسوب میشه. من خودم دیر کتاب رو خوندم، 21 سالگی، چون یه زمانی فکر میکردم تولستوی همه ماجرای قصه نویسی روسی است و کافیه دیگه. اما هر جا که رفتم تو دنیای ادبیات، با داستایوفسکی و نشانه‌هاش بر ادبیات بعد از خودش اینقدر برخورد کردم که دیدم باید با کتاب رو در رو شم. جنایت و مکافات تحلیل‌های تر و تمیزی روش شده و خوشبختانه بیشترش هم چاپ و ترجمه شده. حتی روزنوشت‌های این اثر هم ترجمه شده و در دسترس و اضافه‌گویی اگه من بگم. این کتاب با ترجمه خوب مهری آهی که از روسی ترجمه شده در دسترس مخاطبهاش قرار داره. البته یه ترجمه دیگه هم هست که مدعی از روسی ترجمه شده که بعدها به سرقت ادبی در ترجمه متهم شد. اسم مترجم حمیدرضا آتشبرابه که دفاعیه‌های خودش رو هم منتشر کرد در این رابطه. یه مدت قبل هم گفتگوی سرپایی شنیدم که جناب سروش حبیبی هم ترجمه‌ای بروزتر از کتاب انجام دادن، اما هنوز بیرون نیومد این کتاب. حالا به چه دلیلی؟ این دیگه از من و اطلاعات من خارجه. برای علاقمندان این نویسنده هم بد نیست دوستان برند و کتاب مسائل بوتیقای داستایوفسکی از باختین رو مطالعه کنند که با 3 ترجمه در حال حاضر در دسترسه و من پیشنهادم ترجمه جناب نصرالله مرادیانیه.
اگر دیگران نفهم هستند و من یقین می دانم که نفهمند، پس چرا خودم نمی خواهم عاقل تر شوم؟ بعد دانستم که اگر منتظر شوم تا همه عاقل شوند، خیلی وقت لازم است. بعد نیز دانستم که چون این چیزی هرگز نخواهد شد. مردم تغییر نخواهند کرد و کسی آنها را تغییر نخواهد داد و نمی ارزد که انسان سعی بیهوده کند. بله، همین طور است. این قانون آنهاست، قانون است، همینطور است و من اکنون می دانم کسی که از لحاظ عقلی و روحی محکم و قوی باشد آن کس بر آنها مسلط خواهد بود، کسی که جسارت زیاد داشته باشد آن کس در نظر آنان حق خواهد داشت، آن کس که امور مهم را نادیده بگیرد و بر آنها توف بیندازد او قانونگذار آنان است، کسی که بیشتر از همه جرأت کند او بیش از هر کس دیگری حق دارد. تا به حال چنین بوده است و بعدها نیز چنین خواهد بود. باید کور بود که اینها را ندید. قدرت فقط نصیب کسانی می شود که جرأت کنند، خم شوند و آن را به دقت بگیرند. در اینجا فقط یک چیز مهم است. یک چیز. باید فقط جرأت داشت. جامعه از 2 دسته مردم تشکیل شده. دسته اول مردم عادی و مطیع قانون هستند که همیشه زمان حال را در نظر می گیرند و صرفاً وسیله ای هستند که مأموریت آنها تولید موجوداتی شبیه خودشان است تا وضع موجود و قوانین فعلی را حفظ کنند. دسته دوم مردمانی سرکش و قانون شکنی هستند که صاحبان آینده اند. آنها با زیر پا گذاشتن قوانین قدیمی و گذشتن از وضع موجود جهان را به حرکت در می آورند و به سوی مقصدشان رهبری می کنند. توده ملت افرادی را که قوانین گذشته را زیر پا می گذارند و تلاش می کنند قوانین تازه‌ای وضع کنند را محکوم می سازد و آنها را به دار می آویزد و به این وسیله نقش ذاتی و محافظه‌کارانه خود را در جامعه ایفا می کند. البته زمانی هم فرا می رسد که همین توده ملت برای محکومین مجسمه ساخته برای آنها مراسم بزرگ داشت برگزار می کند.
خب نقد بابک با هایلایت اول کتاب رو شنیدیم و وقتش با نویسنده کتاب خیلی مختصر آشناتون کنم. همین اول بگم که تو پادکست 2-4 یه قسمت رو به زندگی داستایوفسکی اختصاص دادیم که پیشنهاد میکنم اگه میخواییم بیشتر از این نویسنده بزرگ روسی بدونید به اون پادکست مراجعه کنید. اما اینجا هم یه بیوگرافی کوتاه ازش خدمتتون میگم که مطلبمون ناقص نمونه. داستایوفسکی نویسنده ی رمان‌های مشهوری مثل قمارباز و برادران کارامازوف 11 نوامبر 1821 تو شهر مسکو و توی خانواده خیلی مذهبی به دنیا اومد. این موضوع باعث شد خودش هم تا زمانی که زنده بود یه زندگی مذهبی داشته باشه. اون تو مدرسه آموزش‌های نظامی می‌دید اما خودش به ادبیات علاقه زیادی داشت. برای همین وقتی تحصیلش تموم شد همه ی زندگیش رو وقف نوشتن کرد. نوشته‌های اولیه داستایوفسکی اون رو به این شکل نشون میده: جوان و پر انرژی و در این حال با روانی بی ثبات. فئودور داستایوفسکی یکی از تاثیرگذارترین رمان نویسای جهانه که هم در زمان حیاتش و هم بعد از فوتش تا همین حالا کمتر کسیه که اون و آثارش رو نشناسه. ویژگی منحصر به فرد آثارش روانکاوی و بررسی زوایای روانی شخصیت‌های داستانه، طوری که سورئالیست‌ها مانیفستشون رو بر اساس نوشته‌های داستایوفسکی ارائه دادن. داستایوفسکی سال 1843 اولین رمانش به نام بیچارگان رو نوشت که داستانی درباره کارگرای فقیر دولتی بود و منتقد خوشنامی همون زمان حسابی تشویقش کرد و از رمان تعریف کرد. زمستان 1844 تا 45 رمان کوتاه مردم فقیر را نوشت که با این داستان وارد محافل نویسنده‌های رادیکال و ساختارشکن بزرگ تو سن پترزبورگ شد و برای خودش شهرتی به دست آورد. اما رمان دومش همزاد در سال 1846 و همینطور نوشته‌های بعدیش طی دهه 1840 با استقبال زیادی مواجه نشدند. با این وجود همزاد در حال حاضر به عنوان یکی از رمان‌های جلوتر از زمان خودش شناخته میشه. عدم موفقیت همزاد باعث شد زندگی داستایوفسکی از سال 1846 تا 1849 گرفتار بی‌هدفی بشه و دست نوشته‌هاش بیشتر شبیه تجربه‌هایی با فرم‌های مختلف به نظر برسه. اون از دهه 40 قرن 19 میلادی تا شروع دهه 80 یعنی طی حدود 30 سال این رمان‌ها رو نوشت: آقای پروخارچین، خانم صاحب خانه، خاطرات خانه اموات، آزردگان، جنایت و مکافات، ابله، همیشه شوهر، جنزدگان، جوان خام و برادران کارامازوف. نفوذ روانشناختی نوشته‌های داستایوفسکی به تاریک‌ترین حفره‌های روح انسان‌ها تأثیر زیادی روی ادبیات قرن بیستم گذاشت. اونقدری که خیلی‌ها اون رو یکی از بزرگ‌ترین روانشناسای تاریخ ادبیات می‌دونن. تخصص اون تو تجزیه و تحلیل حالات روحی بیمارگونه‌ای که منجر به جنون، قتل و خودکشی میشه و همینطور در کشف احساساتی مثل تحقیر، خودویرانگری، سلطه ظالمانه و خشم قاتل باعث به وجود اومدن تصویرسازی‌های تو رمان‌هاش شده که اونها رو در دل تاریخ ادبیات موندگار کرده. زندگی داستایوفسکی فراز و نشیب زیادی داشته. از زمانی که با برادرش تو مدرسه شبانه روزی بود و بعد شغلی تو اداره مهندسی وزارت جنگ پیدا کرد تا وقتی که پاش به زندان کشیده شد و حتی زمانی که براش حکم اعدام بریدن، اما حکمش شکست و آزاد شد و بعد ازدواج کرد و سفری به اروپا داشت. خیلی این موارد رو دیگه توضیح نمیدم چون قبلا آدرس پادکست دوچار رو به شما دوستان خوبم دادم که مفصلش رو اونجا میتونید بشنوید. فئودور داستایوفسکی بعد از فرستادن فصل آخر برادران کارامازوف برای ناشرش تو 28 ژانویه 1881 در سن پترزبورگ از دنیا میره. اون زمان مرگش روی قله ادبیات روسیه قرار داشت و خیلی ها از مرگش غرق غم و اندوه شدند.
تقریبا هر جنایتکاری در حین جنایت دستخوش نوعی ضعف اراده و فکر می گردد. یعنی درست هنگامی که بیش از هر چیز احتیاج به تعقل و احتیاط است، اراده و فکر روشن جای خود را به نوعی سبکسری عجیب بچگانهی می دهد. راسکولنیکوف در ضمن که پیش می رفت با خود اندیشید: در کجا؟ کجا خوانده بودم که محکوم به مرگی یک ساعت پیش از مرگ میگوید یا میاندیشد که اگر مجبور میشد در بلندی یا بر فراز صخره ای زندگی کند که آنقدر باریک باشد که فقط دو پایش به روی آن جا بگیرد و در اطرافش پرتگاه ها، اقیانوس و سیاهی ابدی، تنهایی ابدی و طوفان ابدی باشد و به این وضع ناگزیر باشد، در آن یک ذره فضا تمام عمر هزار سال برای ابد بایستد، باز هم ترجیح می‌داد زنده بماند تا اینکه فوراً بمیرد. فقط زیستن، زیستن و زیستن، هر طور که باشد، اما زنده ماندن و زیستن عجب حقیقتی. خداوندا چه حقیقتی، چه پست است انسان. پس از لحظه ای افزود، اما آن کسی هم که او را به این سبب پست می خواند خودش هم پست است. راسکولنیکوف گفت: من وقتی مردم دروغ می گویند دوست دارم. دروغ تنها مزیت انسان است بر سایر موجودات. با دروغ به راستی می رسی. من از آن جهت انسانم که دروغ می گویم. هرگز به حقیقتی نرسیدند بی آنکه 14 بار یا شاید 114 بار دروغ بگویند و این در نوع خود قابل احترام است.
اما نقد دوم رو محمد رضا ترابی برای بی کتابی ارسال کرده. محمد رضا هم به بی کتابی 10 ستاره داده که نقدش رو براتون میخونیم.
وقتی کتابی داستانی رو برمیدارم که بخونم، معمولاً تو 3 تا وضعیت متفاوت قرار میگیرم. بعضی اوقات بین من و دنیای داستانی کتاب دیواری به ضخامت و ارتفاع چند کیلومتر ایجاد میشه که همون اول اجازه ورودم به سرزمین خلق شده و شناخت آدمهاش رو نمیده و اگه به صفحات آخر اون رمان برسم فقط این مریضی درونی منه که نمیخوام کاری رو نیمه تموم بذارم. وضعیت دوم وقتی اتفاق میفته که اجازه و کلید ورود رو دارم، داخل دنیای داستان هم میشم، چرخی هم میزنم و با لذتی حالا چه کم یا زیاد بیرون میام و تمام. اما وضعیت سومی هم هست که فراتر از مورد دومیه که گفتم. وقتی از اون دنیا بیرون میام، فضای داستان ولم نمی‌کنه. زمان و مکان داستان رو با زمان و مکانی که درونش هستم در هم تنیده می‌بینم و گاهی احساس می‌کنم هنوز تو فضایی هستم که نویسنده برام خلق کرده. خودم رو شخصیتی از همون داستان می‌بینم و انگار دوباره این بار تو جهان شکل گرفته اون قصه می‌خوام خودم رو بشناسم و پرورش بدم. اولین بار که جنایت و مکافات رو خوندم، موقعیت و وضعیت سومی که گفتم برام پیش اومد. انگار راسکولنیکوفی بودم که داشتم به این فکر می‌کردم که انسان برتری هستم یا نه و اگه آره این برتری اجازه چه کارهایی رو به من میده. این همون اعجاز کتابیه که داشتن همچین ویژگی با اسمش لقب شاهکار رو بهش داد. داریم در مورد کتابی حرف میزنیم که تو دانشگاه تدریس میشه، نه فقط دانشگاه‌های ادبیات معتبر، که تو رشته روانشناسی و جامعه شناسی هم جنایت و مکافات کتابیه که درباره‌اش پایان نامه‌ها و رساله‌ها نوشته شده و جالب اینجاست که برعکس خیلی از کتاب‌هایی که ادعای نگاه روانشناختی دارن و از آموزه‌های این علم استفاده کردن برای نوشتن داستان، جنایت و مکافات برای این دانش نسبتاً جدید درس‌هایی برای گفتن داره و شخصیت اصلی این رمان یعنی راسکولنیکوف دست به کارهایی میزنه که در موردش میشه کتاب‌های تحلیلی نوشت و فقط یه شاهکار ادبیه که میتونه همچین پتانسیلی رو خلق کنه. من کتاب‌های زیادی رو خوندم که شخصیت اول داستان مرتکب قتل میشه، ولی شاید اگه بخوام کتابی رو در مقابل جنایت و مکافات قرار بدم، اون بیگانه آلبر کاموه. جهانبینی کامو و داستایوفسکی که حدود 75 سال بین نوشته‌هاشون فاصله است، شخصیت‌های داستانشون رو تو موقعیت‌های متضادی قرار میده، در حالی که هر دو به انگیزه‌های متفاوت دست به یک کار زدن. شاید مذهب داستایوفسکی رو وادار به این قضیه می‌کنه که دنبال رستگاری باشه برای راسکولنیکوفش، ولی آلبر کاموی رها از هر قید و بندی مرسای داستانش رو به سرنوشت محتومی پیش میبره که جهان هیچ و پوچ باید براش رقم بزنه. اما عیاری که خودم دارم و معمولاً شاهکارهای دنیا رو باهاش محک میزنم ساخت فیلم از روی کتابه. تعداد دفعاتی که تلاش میشه از روی کتاب فیلمی بسازن هرچی بیشتر باشه معمولاً نشون میده چه کتاب خوبیه و اگه هیچ کدوم از فیلم‌ها از کتاب بهتر نشن این رو میگه چطور نویسنده با کلمات جادو کرده که هیچ تصویری نمیتونه بهش شبیه بشه چه برسه به این که بخواد عینش باشه. نزدیک 30 بار تلاش شده که چه خود کتاب و چه اقتباسی از جنایت و مکافات رو به پرده سینما بکشونن ولی این تولیدات حتی به چند کیلومتری کتابی که داستایوفسکی نوشته نرسیده. حتی اون فیلمایی که خوب از کار در اومدن و اصولاً فیلم بدی نیستن. بماند از تئاترهایی که در ایران روی سن رفتن و حتی میتونن لکه ننگی باشن برای اسم این کتاب. داستایوفسکی ستاره آسمان ادبیات در طول تمام دورانیه که انسان نوشتن رو شروع کرد و حتما ادبیات و حتی علوم دیگه مدیون ذهنیه که کلمات رو به این شکل کنار هم چیده و دنیایی رو خلق کرده که شاید تاریک ولی بی نظیره. ویل دورانت مطلب جالبی درباره نویسنده‌های روسی داره که نقدم رو با این مطلب تموم می‌کنم. من از روس‌ها می‌ترسم. توان، طاقت، جرأت و نیرویشان را هم در ادبیات، در ارتش و در وجود دانشمندان، آهنگسازان، باله، سینما و هم در حفظ دولت پیچیده و نامتعارفشان احساس می‌کنم. در نیمه دوم قرن 19 تولستوی و داستایوفسکی بزرگترین رمان‌های همه اعصار را خلق کردند. در موسیقی به چنان پیشرفتی رسیدند که برتری آلمان در سمفونی و قدرت ایتالیا در اپرا را زیر سوال بردند. این روزها بودند که ارتش هیتلر را در استالینگراد به برلین عقب راندند و جنگ علیه نازی‌ها را به پایان رساندند. سطری از نوشته داستایوفسکی اگر خدا مرده باشد همه چیز مجاز است زوال اخلاقی دنیای مسیحیت را نشان همگان داد.
دختر بی هیچ حجابی در مقابلش ایستاده بود. راسکولنیکوف با خود می اندیشید او سه راه دارد. خود را در آب غرق کند، کارش به دیوان خانه بکشد یا سرانجام خود را غرق فساد کند. فسادی که عقل را تیره و دل را چون سنگ می سازد. وجه آخر برای او از همه نفرت انگیزتر بود. اما دیگر بدبین بود. جوان بود و منتظر از این عوالم و به همین جهت سنگ دل. از این رو نمی توانست معتقد نباشد که راه سوم یعنی فساد از همه محتمل تر نباشد. در دل فریاد زد آیا واقعا اینها حقیقت دارد؟ آیا این موجود هم که هنوز پاکی روح را حفظ کرده است عاقبت دانسته در این باطلاق پست متعفن کشیده خواهد شد؟ آیا واقعاً این کشش شروع شده است و آیا واقعاً از این جهت تا به حال توانسته است دوام آورد که گناه در نظرش دیگر آنقدر منفور نمی نماید؟ همانطور که سونیا کمی پیش اعتراض می کرد او هم اکنون در اندیشه‌اش چنان می نمود. نه، غیر ممکن است. نه، تا به حال ترس از گناه خودکشی و فکر آنها از غرق ساختن خود بازش داشته است و اگر تا به حال دیوانه نشده است اما که گفته است که دیوانه نشده؟ مگر او قضاوت صحیح دارد؟ مگر ممکن است اینطور که او سخن میگوید سخن گفت؟ مگر با عقل سلیم میشود مانند او قضاوت کرد؟ مگر ممکن است مثل او در کنار پرتگاه نیستی و درست بر فراز چاه متعفنی که دارد او را کم کم به خود می کشد نشست و چون او را متوجه خطر کنند دست تکان دهد و گوشها را ببندد؟ نکند واقعا منتظر معجزه‌ای باشد؟ بیشک همین طور است. مگر همه اینها نشانه اختلال حواس نیست؟ با اصرار بر سر این فکر توقف کرد. این نتیجه گیری به نظرش صحیح تر از هر نوع دیگر بود. راسکولنیکوف با دقت بیشتر به سونیا خیره شد و آنگاه پرسید: سونیا، خیلی در برابر خدا دعا می کنی؟
نقد سوم رو راحل فاضلی فرستاده. راحل هم به کتاب 10 ستاره داده که نقدش رو از طرفش برای شما مخاطبان عزیز میخونیم.
حفظ کردن اسامی روسی سخته و خیلی ها موقع خوندن رمان‌های روسی کلاسیک از این موضوع گله میکنن. اما یکی از اسمهایی که سالهاست توی ذهن من مونده و فراموش نکردم راسکولنیکوفه. درست یادم نیست وقتی بچه بودم سریالش رو دیدم یا فیلمش رو، اما از همون موقع توی ذهنم هک شده. برای بیشتر ما اینطوره که وقتی حرف جنایت پیش میاد یاد مکافات و دانشجویی میفتیم که از بیپولی یه پیرزن رباخار رو بیرحمانه میکشه. اسم رمان هم که کاملا مشخصه، هر جنایتی که مرتکب بشی باید در انتظار مکافاتش باشی. با اینکه من کوچیک‌تر از اون بودم که بفهمم مکافات دقیقاً چه معنایی داره، اما این شخصیت و این مفهوم هیچ وقت از ذهنم پاک نشده. وقتی نویسنده‌ای مثل داستایوفسکی چند صد صفحه می‌نویسه تا ما رو با شخصیت اصلی رمانش همراه کنه، حتماً کار سختی داشته، چون ما تقریباً از همون اول می‌دونیم که راسکولنیکوف جنایتی مرتکب شده و لابد باید در انتظار مجازاتش باشیم. ولی نگه داشتن خواننده کار ساده‌ای نیست. این نویسنده روس چطور از پسش بر اومده؟ اولین رو بگم که اگه با ادبیات روسی آشنا نیستین و تجربه خوندن رمان‌های حجیم روسی رو ندارین، ممکنه کمی اذیت بشین. حتی شاید کتاب رو نیمه کاره رها کنین، اما به نظر من تا آخر پیش برین. البته هنر نویسنده‌ای مثل داستایوفسکی دقیقاً همینه، اینکه شما رو تا آخر همراه خودش و شخصیت‌های ساخته و پرداخته ذهنش نگه داره. ما مدام از خودمون می‌پرسیم پس کی مجازات میشه؟ پس کی خودش رو معرفی می‌کنه؟ اصلاً چرا باید این کار رو بکنه وقتی می‌تونه به زندگی عادیش ادامه بده؟ اما مسئله اصلی دقیقاً همینه. راسکولنیکوف حتی قبل از اینکه مرتکب قتل 2 زن بخت برگشته بشه، آشفته و مضطربه، چه برسه به وقتی قتل اتفاق افتاده. ما با یه اثر مواجهیم که به خوبی با نگاهی روانشناختی شخصیت کتاب رو واکاوی میکنه. میدونیم که داستایوفسکی خودش هم محکوم به مرگ شده و زمانی رو در سیبری تو زندان سپری کرده. اون به خوبی از چیزی که نوشته آگاهه. در بخشایی از کتاب هم صراحتن از علم روانشناسی حرف میزنه. البته گاهی اوقات مکالمات شخصیت اصلی با دیگران یا مقاله‌ای که منتشر کرده داستان رو به سمتی میبره که حس میکنیم نویسنده در حال ارائه یک مانیفیسته. این بخشا همونقدر که جذابن ممکنه حوصله سربر هم باشن. این بستگی به مخاطب و انتظارش از داستان داره. فراموش نکنین که داستایوفسکی نمیخواد فقط داستان بگو سرگرممون کنه. اون به دنبال اینه که خواننده به عمق این داستان چند لایه بره و خودش رو به چالش بکشه. راسکولنیکوف همونقدر که ذهن آشفته‌ای داره و چاره‌ای نمی‌بینه جز اینکه خودش رو معرفی کنه، اما تو بخش‌هایی از کتاب سعی می‌کنه خودش رو توجیه کنه. اون به نظریه سوسیالیست‌ها اشاره می‌کنه که جنایت رو اعتراضی علیه شرایط نابسامان اجتماعی می‌دونن. این رویکردها و تلنگرها باعث میشه خواننده کمی به فکر فرو بره و از خودش بپرسه واقعاً راسکولنیکوف مقصره؟ باید مجازات بشه؟ آیا دیگران رو از دست یه پیرزن رباخار نجات داده؟ شاید اگر این تلنگرها نبود از جذابیت داستان خیلی کم میشد. یه نکته قابل تأمل دیگه اینه که شخصیت اصلی داستان در ابتدا خیلی با مذهب مشکل داره. با بقیه آدم‌ها بحث میکنه و عقاید اونها رو زیر سوال میبره. اما اون چیزی که تو آخر کتاب میبینیم نشون دهنده تحولی عمیقه. راسکولنیکوف از نامزدش میخواد براش دعا کنه و نگاهش به دنیا و زندگی خیلی تغییر کرده. شاید اشاره‌ای به این باشه که زندان باعث شده به قدر کافی مجازات بشه و به پالایش روح رسیده تا بخش تازه‌ای از زندگیش رو به همراه سونیا شروع کنه. این تغییر در حدیه که راسکولنیکوف احساس میکنه باید در احساسات، آرزوها و عقاید سونیا با اون شریک و همراه بشه و این یه تحول عمیقه که به شکل تدریجی حاصل شده. شاید انتظار خواننده این باشه که روند حضور راسکولنیکوف در زندان خیلی طاقت فرسا باشه. هرچند بهش خوش نمیگذره اما وحشتناک هم نیست. حضور سونیا باعث میشه که با روزهای سخت کنار بیاد. شخصیت سرگردانی که نمیدونست از زندگی و دنیا چی میخواد، پایان کتاب عشق رو پیدا میکنه و به اون چنگ میزنه. شاید کمی عجیب باشه که چرا سونیا همه چیز رو رها کرد و همراه نامزدش به سیبری رفت. شاید این درجه از فداکاری و از خودگذشتگی خیلی باورپذیر نباشه، اما باعث میشه از تلخی و گزنده بودن فضای حاکم بر داستان کم کنه. جنایت و مکافات اثری کاملا شناخته شده است. شاید نتونیم تعیین کنیم کدوم کتاب داستایوفسکی مهمترین کتابشه. البته اهمیتی هم نداره. مهم اینه که از خوندن هر کدوم از آثارش به اندازه کافی هم لذت ببریم، هم یه تجربه متفاوت و چالشی قابل توجه داشته باشیم.
خب به بخش پایانی پادکست رسیدیم و خیلی کوتاه و مختصر از وضعیت نشر کتاب براتون میگم. جنایت و مکافات از اون دست کتاب‌هایی که بارها به فارسی ترجمه و توسط انتشاراتی‌های مختلف وارد بازار کتاب شده. بعضی از مترجمین از زبان اصلی و روسی در واقع و بعضی دیگه هم از انگلیسی و حتی فرانسه کار ترجمه رو انجام دادن. تو سایت تاقچه توسط خانم افسانه دهکامه پیشنهادهایی اومده برای انتخاب ترجمه مناسب با ذائقه مخاطب که اینجا براتون میگم. اگه میخوای ترجمه‌ای وفادار و نزدیک به سبک و زبان داستایوفسکی بخونید، پیشنهاد تاخچه ترجمه‌های مهری آهی، پرویز شهدی، احد علی قلیان و نسرین مجیدیه. خانم مهری آهی این اثر رو سال 1343 از نسخه روسی ترجمه کرد. به خاطر تسلطی که اون به زبان و فرهنگ روسیه داشت، ترجمهش به اصل اثر خیلی نزدیک و وفاداره، تا جایی که خیلی ها اون رو وفادارترین ترجمه به اصل اثر میدونن. مقدمه ای هم برای کتابش نوشته که خیلی خوندنیه و نشون میده که چقدر به ادبیات روسی مسلط بوده. اگه میخواید زبان و لحن کتاب به نسبت بقیه روون‌تر باشه، ترجمه شهدی مناسب تره که نشر کتاب پارسه اون رو به بازار کتاب آورده و شهدی هم کتاب رو از فرانسه به فارسی برگردونده. اگه میخواید یک کمی به زبان امروزی نزدیک‌تر باشه و جملات ادیبانه بیشتری هم داشته باشه، ترجمه علی قلی از نشر مرکز و اگه دنبال ترجمه ساده و راحتید، ترجمه نسرین مجیدی از نشر روزگار رو میتونید انتخاب کنید. اگه هم میخواید ترجمه آزاد و نزدیک به زبان امروزی خودمون بخونیم که سختی به ظاهر کمتری داره، نسخه رستگار انتخاب خوبی میتونه باشه، مخصوصا اگه اعتقاد داشته باشید که مترجم میتونه به سلیقه خودش تو متن دست ببره و جملات رو با ذوق و قریحه خودش آهنگین تر، ادبی تر یا به زبان عامیانه نزدیک تر کنه. ترجمه رستگار سال 79 تو حوزه ادبیات داستانی جایزه کتاب سال رو به دست آورد، اما تا سالها اجازه تجدید چاپ نداشت، تا اینکه سال 1391 نشر نگاه اون رو منتشر کرد. ترجمه رستگار از جنایت و مکافات توسط آوانامه با صدای آرمان سلطانزاده صوتی هم شده که برای کسایی که به شنیدن کتاب بیشتر عادت دارن میتونه گزینه مناسبی باشه. ترجمه ای هم از حمیدرضا آتشبراب وجود داره که نشر علمی فرهنگی کار چاپش رو بر عهده داشته و از روسی به فارسی ترجمه شده. البته این ترجمه بی‌حاشیه نبوده و قبل و بعد از چاپ این کتاب یلدا بیدختی نژاد، یکی از شاگردای آتشبراب، با چند تا روزنامه و خبرگزاری مصاحبه هایی کرد و اونجا مدعی شد که آتش براب بعضی از ترجمه های اون مثل آنا کارنینا رو به نام خودش منتشر کرده، ادعایی که باعث شد بقیه ترجمه های آتش براب هم زیر سوال بره. خب با توجه به نقد هایی که تو این قسمت شنیدیم، جنایت و مکافات از بیکتابی 10 ستاره میگیره و بدون حرف و حدیث و رون کردن عدد و این چیزا تو بالاترین طبقه کتابخونمون قرار میگیره. این دهمین قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و این بار با صدایی گرفته و سرما خورده بی کتابی رو براتون اجرا کردم. بخش هایلایت ها رو مهدی جمالی برای بی کتابی خوند و چون قسمت قبل یادمون رفت که گوینده بخش هایلایت ها رو معرفی کنیم، اینجا جبران میکنیم و از مسعود حیدریان که پادکست کافه بزرگسالی رو داره تشکر میکنیم که هایلایت های قهوه سرد آقای نویسنده رو برامون اجرا کرد. نویسنده متن اصلی این پادکست شکیبا محمدیه و ادیت کار رو هم مرضی محمدزاده انجام داده. بی کتابی پادکستیه به کارگردانی محمد ناظمی و تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که در اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید و پیشنهاد بدید که سراغ چه کتاب، چه نویسنده‌ای و چه ناشری بریم. یادتون نره که ستاره شما به کتاب هم در قرار گرفتنش تو کتابخونه بی کتابی بی تأثیر نیست. پس تو بخش کامنت ها حتما نظرتون رو درباره اون کتاب بنویسید. بی کتابی رو به دوستانتون، به خصوص اونهایی که برای خوندن کتاب دنبال یه راهنما هستن، معرفی کنید که همه تلاش ما اینه که دست هر ایرانی هر روز کتابی رو لمس کنه و چشماش رو کلمات اون کتاب حرکت کنه. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.